بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که در اول بحث استصحاب قبل از اینکه وارد تعریف لغوی و اصطلاحی استصحاب بشیم دو مقدمه رو باید ذکر بکنیم. مقدمه اولا رو در بحث دیروز ذکر کردیم. مقدمه دوم مطلبی است که مرحوم محقق ناینی اعلی الله مقامه الشریف ایشون هم در اول بحث قبل از ورود به تعریف استصحاب این رو بیان کردن و اون این است که ما در مورد استعمال حجت یا حجیت از یک تقسیم دو معنا برای حجیت وجود داره، یا تعبیر دقیق‌تر در دو مورد اصولیین این عنوان حجت رو به کار میبرن. یک مورد جاییست که یک موضوعی موجود هست، محقق هست، اما نمیدونیم اتصاف به حجیت داره یا نداره. خبر واحد موجوده، شهرت موجوده، اما نمیدونیم آیا فقیه میتواند به خبر واحد در باب احکام استدلال بکنه یا نه. میاییم بحث میکنیم و آخرش این نتیجه رو میگیریم که خبر الواحده حجت. اما مورد دوم از استعمال حجیت اونجاییست که خود حجیت مفروغ عنه، اما اون وجود اون شیء برای ما مشکوکه. اما اگر اون شیء موجود باشد یقینا عنوان حجت رو داره. مثال معروفش همین مثال مفاهیمه. در مورد مفاهیم ما نمیدونیم که آیا جمله شرطیه دارای مفهوم هست یا نیست، اما اگر جمله شرطیه دارای مفهوم باشه یقینا از مصادیق حجته، یعنی داخل در کل ظاهر حجت واقع میشه و مسلم عنوان حجیت رو داره. وقتی که ما در باب مفاهیم میگیم که آیا مفهوم شرط حجیت دارد یا حجیت ندارد، اونجا بحث از ثبوت و عدم ثبوت مفهومه. آیا مفهوم اصلا موجود هست؟ حالا عرض میکنم بله. پس ببینید مرحوم محقق ناینی این فرمایش رو دارد که ما در باب مفاهیم وقتی میگیم المفهوم و حجتان املا، بحث ما در ثبوت و عدم ثبوت مفهومه. آیا جمله شرطیه اصلا مفهوم دارد یا ندارد؟ آیا جمله وصفیه آیت مفهوم دارد یا ندارد؟ اما اگر مفهوم داشته باشه مسلم حجیت داره. مرحوم ناینی ادعاشون اینه، میفرماید این قضیه الاستصحاب حجتون نه در قسم اول داخل میشه و نه در قسم دوم داخل میشه. اما در قسم اول ما در باب استسقا دنبال این هستیم که آیا شارع ما رو متعبد به بقا کرده یا نکرده. نمیایم بگیم که یک تعبد به بقایی وجود دارد، آیا این حجیت داره یا نداره. میخواییم در باب استصحاب که ما بحث میکنیم که آیا استصحاب حجت یا حجت نیست، میخواییم ببینیم که آیا شارع ما رو متعبد به بقا کرده یا نکرده. عبارت اینشون بر حسب اون چی که در اجود و تقریراتون عرض کردم، این بحث رو نائینی در فواید نداره، اونجا نقل نشده و در اجود و تقریرات جلد چهارم صفحه 5 اونجا مطرح شده. برای اینکه بفرمایند اون قسم اول در اینجا معنا نداره، میفرمایند ضرورتا ان الاصل العملی لیس الا عبارتا عن تعبد الشارع به احد طرفه شک تعیینا او تخییرا. ادعا این است که اصلا نه فقط در باب استصحاب، این حرف رو مرحوم محقق نائینی در همه اصول عملیه میزنه. اصل براءت نمیتونیم بگیم اصالت البراءت حجتون به این معنای اول، نمیتونیم بگیم اصالت الاحتیاط حجتون یا اصالت التخییر حجتون یا الاستصحاب حجتون به این معنای اول، چون در معنای اول که مثالش در باب خبر واحده، خبر واحد یک موضوع موجود در عالم خارج هست، شهرت یک موضوع محقق در عالم خارجه، اما نمیدونیم این رو شارع حجت قرار داده یا نه. استصحاب یا اشتیاق اینا تعبد به یکی از دو طرف شکه، حالا یا تعییدن یا تخییرن در باب اصالت و تخییر. ما نمیدونیم آیا شارع ما رو متعبد کرده یا نه، پس این نمیشه در قسم اول قرار بگیره. سوال میکنیم از مرحوم نائینی چرا در قسم دوم قرار نمیگیره، چرا این شبیه المفهوم حجتون نیست. میفرماید در این قسم دوم یک انفکاکی بین خود مفهوم حجیت و اون مصداق وجود داره. یه مصداق داریم به نام مفهوم شرط، یه مفهوم حجیت داریم عنوان حجیت، مفهوم کلی حجیت، عدلن بین اینها انفکاکه، ولو خارجن بین اینها اتحاد وجود داره، خارجن دو تا مابعضا نداره، خارجن دو چیز نیستن، اما عقلن بین این دو تا انفکاکه. اون وقت ایشون میفرماید ما همین انفکاک رو در مانحنفی نداریم. در مانحنفی نمیتونیم بیاییم بگیم که آیا اگر شعار ما رو تعبد به بقا کرد، این تعبد شعار ما رو به بقا حجتون، این معنا نداره. اصلا انفکاکی بین این دو تا مفهوم در اینجا تصور نمیشه، این عین الحجیت و هیچ انفکاکی نیست. در حالی که در این قسم دوم باید یک انفکاک عقلی بین عنوان کلی حجیت و بین این مصداق خارجی باشه. در معنای اول چه داخل میشه؟
خبر واحد مثلا وجود خبر وحی یقین داریم.
اما اینجا نمیدونیم آیا شعار ما رو متعبد کرده، اینجا نمیدونیم آیا شعار ما رو متعبد کرده یا نه. چرا؟ نه
خب،
اما در اینجا چی؟ در اینجا بقای ماکان هست نمیدونیم نه خب غلط این همین دیگه اصلا نمیدونیم بقای ماکان هست یا نه، نمیدونیم ابقای ماکان اصلا داریم در شریعت یا نداریم. فرمایش درست، اما به اینجا ارتباطی نداره آقای شیخ. ببینید بس اینجا حرف نایینی از ما حالا مناقشه میکنیم در کلام نایینی. ببینید نایینی میگه آقا در تمام اصول شما یه جا میگید خبر الواحد حجتون، یه جا میگید المفهوم حجتون، کاری به این که الان این حجیت رو چی به معنا بکنیم نداریم. از این دو حالم بیرون نیست، یا یه چیز موجودی داریم میگیم هر ید تصف و بله حجیه املا، این یکی، یا اتصاف به حجیت یقینیه وجودش برای ما ثابت نیست، از این دو حال بیرون نیست. او وقت میفرماد اصول عملیه استصحاب و غیر استصحاب هیچ کدومی که از این دو قسم نیست، نه میتونیم مثل خبر واحد قرارش بدیم، برای اینکه ما نمیدونیم آیا ابقاء ماکان اصلا وجود داره در شریعت یا نداره. در خبر واحد یا زراره آمده خبر آورد برای ما آیا حجتون املا، اما نمیدونیم در شریعت اصلا ابقاء ماکان هست یا نیست. خیلی ولی ازایشون میفرماید در این که این یه خورده به قسم دوم نزدیک باشه، نزدیکتر از قسم اوله، ولی در قسم دوم هم داخل نیست، چون در قسم دوم هم باید یک تفکیک عقلی بین مفهوم کلی حجیت و این مصداق باشه. ولو اتحاد خارجی هست، اما از شما بپرسیم آقا ما هی ما هو مفهوم الحجیت، یه جواب بدیم. اصل روزی ما هو معنى المفهوم به حسب الاصطلاح، یه جواب دیگه میدیم. بین این دوتا از نظر مفهومی تفکیک عقلی وجود داره، در حالی که در مانعنفی اینطور نیست. ما نمیتونیم بگیم که آقا شارع اگر به ما گفته ابقا کن آیا این حجت یا نه، که دیگه نمیشه که آیا این حجت یا نه، این حجیت خودش بشه هست که بگیم آیا مفهوم حجیه، آیا حجت حجت یا نه. شما آیا میتونید بگید الحجت و حل حجتون املا، دیگه میگید الحجت مفروض گرفتید. اگر شعار ما رو تعبد کرد به ابقا، تعبد که تمام شد دیگه، حل و حجت من نداره. لذا میفرمایند به هیچ کدام یکی از این دو قسم نمیشه اینجا مطرح کرد. خب حالا ببینیم اصلا میگه نمیشه حجیت در اینجا آورد مرحوم نایینی، میگه اصلا به طور کلی شما بگید در استصحاب و حجتون غلط، نه به معنای اوله، یه نقض قسم اول نقض قسم دوم. به ابقاء ماکان خب چیه این تعبد؟ همون این حجیت انفقا گرده ما اون تصویر کردیم. بله عرض بکنم که این پس کلام مرحوم نایینی صاحب کتاب منتقل اصول در جلد ششم در صفحه 8 ایشون فرموده که این کلام مرحوم نایینی و این بحث اشبه بالبحث لفظی ولا یهمنا تحقیق و کیفیت اطلاق الحجه علی الاصل العملی. فرض مهم نیست که ما بریم که حجت رو که بر اصل عملی اطلاق می کنن از قسم اول یا از قسم دومه. فانا نبحث عن امر واقعی و هو ثبوت و تعبد شرعی فی مورد شک فی البقا. ایشون فرموده ما بحث واقعی داریم، ما میخوایم بریم که این تعبد شرعی به بقا رو داریم یا نداریم، آیا در شریعت و در فقه شارع ما رو متعبد به بقا بر یقین ثابت کرده یا نکرده. این اشکالی است که ایشون میکنن. خب پیداست که این اشکال واردی نیست. کلام مرحوم نائمی کلام لفظی نیست، نزاع لفظی نیست. می‌فرماید ما در اصول دو قسم داریم در اطلاق حجت، برای ما بیان کنید این اصول عملیه که میگیم حجتون الاستصحاب حجتون البراءه حجتون کدام یکی از این دو قسمه. این که بیان بگیم کلام لفظیه، این مطلب درستی نیست. خب نکته این که حالا عرض کنیم، ببینید ما بعدن وقتی میخواییم تعریف استصحاب رو ذکر کنیم، اون بله نه ببینید اینطور نیست که اگر یه نزاعی معنوی شد بگیم حتما ثمره عملی هم داره. بله این نزاع ثمره عملی نداره، ولی بالاخره ما در اصول این همه میگیم الاستصحاب و حجتون. نائینی داره توجه و تنبه میده که این مثل عرض میکنم که الخبر الواحد حجتون نیست، این مثل المفهوم حجتون نیست. حالا چیز دیگه ای هستم باید باشه، یا باید بگیم مثلا این تعبیر استعمالش مجازیه در مورد اصول عملیه که شاید نائینی بخواد همین نتیجه رو بگیره. نتیجه عملی نداره برای ما این نزاع. اگر یه نزاعی ثمره عملی نداشت، این دلیل برای این نیست که این نزاع حتما نزاع چی باشه؟ لفظی باشه. خب ببینید ما بعدا در تعریف استصحاب اونجا میاییم بحث میکنیم، میگن اونجا رو خواهیم گفت انشاءالله، میگن آقا استصحاب رو باید یه جوری تعریف کرد که توصیف به حجیت پیدا کنه. اما اون بحث در اونجا غیر از این بحث مرحوم نائینی، اونجا حجیت رو میگن آقا یا به معنای جعل حکم مماثله، یا حجیت به معنای منجزیته، یا اصلا میگیم حجت معنای لغوی داره. در اول رسائل خوندی حجت معنای لغویش ما یحتج به المولا علی العبد، یا معنای منطقش که همون حد وسط در برهانه. ببینید حجت رو معنای لغویش ما یحتج به المولا علی العبد، اونی که مولا به وسیله او احتجاج بر عبد میکنه، به عبد روز قیامت میگه چرا نماز نمیخوندی، میگه خب خبر نداشتم. میفرماد قرآن که بود، در قرآن آمده بود علیه السلام ما یحتج به المولا علی العبد، و بالعکس ما یحتج به العبد علی المولا. این معنی لغوی حجیه. معنای منطقی حجت اونیست که حد وسط در برهان قرار میگیره. العالم متغیر و کل متغیر حادث فالعالم حادث، میگن این متغیر عنوان حجت رو داره، حد وسط در برهان. که حالا بعدا خواهیم گفت که همینجا یه مقداری برای مرحوم شیخ انصاری هم شرط شده مطلب، اون وقت یه حجت اصولی هم داریم. حجت اصولی به معنای چیه؟ در حجت اصولی دو تا معنای معروف وجود داره. یه معناش این است که این حجت یعنی جعل حکم ماسه. وقتی میگیم خبر الواحد حجتون یعنی شارع آمده یک حکم مماثل با معدای خبر جعل کرده. معنای دوم که مرحوم آخون در کفای قائل شده این است که آخون میفرد حجیت به معنای چیه؟ منجزیت و معذریت. حجیت به معنای منجزیت و معذریت. خب ببینید از کلام نائینی استفاده می شود که ایشون نمیخواد بگه که یعنی فرمود من کار به این معانی ندارم که حجت رو به چه معنا بخوایم اطلاق بکنیم. به هر معنایی بخوایم بگیریم یا باید از قسم اول باشه از قسم دوم. شما بخوایم حجت لغوی با حجت لغوی یا باید از قسم اول باشه. بگیم این چیزی موجوده، آیا این چیزیست که خدا میتونه احتجاج بر او بکنه یا نه، یا از قسم دوم. یعنی در این فرمایش نائینی نه این بگیم آی نائینی جناب محقق نائینی حجت یعنی ما یحتج به المولا علی الحق و ما یحتج به المولا علی الحق استثنا میشه، یا حجت اونیست که حد وقتا قرار بگیره استثنا حد وقتا قرار میگیره. مثلا میگیم که هازا علم به انه کان متیقنا و کل ما کان متیقنا فهو با فهازا با باغ باغ. خب یا حجت من اصولی نائینی فرمد اینا رو اگر از این توضیحی که ما داریم میدیم در کلام نائینی نیست، میفرمد هر معنای ما برای حجیت قرار بدیم یا باید از قسم اول باشه یا از قسم دوم باشه. این توضیح حالا با این توضیح به نائینی عرض کنم در مانعرفی از قسم دومه. ببینید میگم آقا شما این حرف درسته، میفرمد حجت یا اونجاییست که یه چیزی ثبوتش مسلم است در توصیف به حجیتش ما شک داریم، یا در جایی که در اصل ثبوتش ما تردید داریم. اصول عملی از همین قسم دوم هست، ولی اولا این شرط رو از کجا آوردید باید تفکیک عقلی بین این دوتا عنوان باشه؟ نه ما همین شرطی نداریم. اینی که حتما باید بین عنوان حجیت و اون مصداق از نظر مفهومی تغایر باشه، تفکیک عقلی باشه، این شرط رو نداریم. حاضر اولا. اما ثانیا اگر دنبال تفکیک دیدیم اینجا تفکیک وجود داره. ما یه حجیت مفهوم کلی داریم. خب شاه در مورد استثنا ما رو متعبد به بقا کرده، این مصداقش. شاه در اصالت الاحتیاط ما رو متعبد به احتیاط کرده، این یه مصداق دومش. در اصالت التخییر ما رو مخیر بین الطرفین قرار داده، اینم یه مصداق سوم. ما فقط یه تمایل کلی و جزئی، تمایل کلی و مصداقی لازم داریم. این تمایل هم در اینجا وجود داره. این هم مطلب دوم. حالا بعد از این مطلب دوم وارد فرمود اصل تعریف در استثنا میشه. ابتدا راجع به معنی لغوی استثنا ما بحث بکنیم. خب در رسائل ملاحظه فرمودید که مرحوم شیخ اول استثنا میفرماد و هو لغتن اخذ شیء مصاحبا. اگر انسان یه چیزی رو همراه خودش قرار داد، این رو میگن استصحب الشیء. یه کتابی رو انسان همراه خودش قرار داد میگن زیدون استصحب الکتاب. اخذ شیء مصاحبا در کتاب قاموس المحیط اونجا داره استصحبه ای دعاه و الصحبه ولازمه، دو تا عنوان را آورده، استصحبه یعنی او رو فرا خوان برای صحبت همراه بودن و لازمه او ملازم او واقع شد. خب اینجا مرحوم سید یزدی در حاشیه رسائل اگر آقایون مراجعه کنند فرموده این تعریف قاموس المحیط دو احتمال درش وجود داره. یه احتمال این است که دو تا چیز رو صاحب قاموس مخواد بگید، دو تا تعریف رو مخواد ذکر کنه، یعنی استصحاب یک معناش دعاه و الی صحبه است، یک معنای دومش لازمه هوه. احتمال دوم این است که نه، این عطف تفسیریه، دو تا معنا نیست و به نظر ما همین عطف تفسیریه. تو وقت خودتون مراجعه کنید، یه دقت خوبی مرحوم سید در اونجا کردن که اگر اینا دو تا معنا باشن فرقش چی میشه. به نظر میرسه که این عطف تفسیریه، لازمه او عطف تفسیریه. خب عرض میکنم که اینجا در مورد معنای لغوی استصحاب دو تا مطلب وجود داره. یک مطلب این است که مرحوم آخون در حاشیه رسائل می‌فرماید ظاهر اینه که معنای لغوی اوسعی از اونیست که شیخ بیان کرده، استصحبه و استصحاب اخذ الشیء مصاحبه، که این مصاحب از باب مفاعله حرفینیه. مرحوم آخون فران به نظر ما کلمه مصاحب رو نباید بیاریم، اخذ و شیعه معه. می فرمان ما مواردی داریم استصحاب صدق می کنه، یعنی لفظ استصحاب برش اطلاق میشه، اما عرفاً مصاحبت وجود نداره. مواردی داریم لفظ استصحاب صدق می کنه اما مصاحبت عرفاً برش صدق نمی کنه. جایی که دو تا انسان همراه همان این مصاحبت صدق میکنه، اما اونجایی که انسان فرض کنید یه حکمی رو همراه خودش قرار بده، اینجا استصحاب هست، لغتا هم هست، اما مصاحبت صدق نمیکنه. خب این نکته اشتالا مرحوم آخون فرمان که از جهت لغوی مصاحبت خیلی خصوصیت نداره و همینجا بگیم ما در لغت یک صحبه داریم، یک استحبه داریم، استحاب با ته دستدار هست، استحاب. اصلا استحب القوم یعنی همراه با قوم شد، استحب نه استحب القوم. و چه بسا بیم بگیم که اصلا استحاب با معنای اصطلاحی که ما بعدا بخواییم بیاییم برای استصحاب ذکر بکنیم نزدیکتر باشیم. نوشته دیگه این است که خود ماده استفعال یه بحثی دارن ادبا که آیا این مبدأش در عالم خارج باید فعلیت پیدا بکند یا نه. وقتی میگه استخرجه، آیا این باید خروج هم فعلیت پیدا بکنه یا نه؟ خب این سیغه استفعال ظهور در این داره که اون مبدأ و ماده در عالم خارج فعلیت داره. مرحوم محقق عراقی در مقالات میگه که استظهار به لغت طلب و صحبت و اطلق بالعنایه به ابقاء ماکان، یعنی مجازن به ابقاء ماکان میگن استظهار. حالا اینجا این نکته ایدم باز عرض بکنم، به مغنی باب الرابع یا در بعضی از کتابهای دیگه مراجعه کنید، باب استفعال، این درست غالبا به معنی طلب یک شی میاد، استغفره به معنی طلب غفرانه، اما اینجا معلوم نیست که معنی طلبی درش باشه. این استصحبه طلب کرد صحبت را، نه، گاهی اوقات باب استفعال معنی ثلاثی مجرد میان یا معانی دیگه. علایانه این که ما بیم اون معنای قالبی استفعال که معنی طلب هست و مرحوم محقق عراقی هم بهش اشاره کرده، این در اینجا جریان نداره. این از یه معنای اجمالی از معنای لغوی. حالا بحث مهم تعریف استصحاب، آن هم رسائل رو ملاحظه بفرمایید، هم عرض میکنم که کلمات آخون رو ببینید و عمده اینه ما بخواییم در تعریف استصحاب یکی دو روز کلامی رو از مرحوم محقق اصفهانی در حاشیه کفایه در نهایت درایه انشاءالله بیان بکنیم. و صلی الله علیه و سلم.